صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ca شرید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روانه پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه می 2022 برابر با 18 اردیبهشت ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی است. امروز بعد از اینکه یک ترانه در مورد مادر از سپیده صادقی گفتگو میکنیم با جناب دکتر فرهنگ قاسمی. امروز روز مادره و به تمام مادران من این روز رو شاد باش میگم و امیدوارم که بتونیم قدر مادرهای نازنینمون رو بدونیم و تا زمانی که در حیات هستند ازشون قدردانی بکنیم. روز جهانی مادر گرامی باد.
ای صبورم، نمیدانم کودکی کرده یا نه، مهربان جانم ماما، پرسش ابدی من این همه عشقت از کجاست؟ از زمین است یا آسمان که در کهکشان بی همتاست؟ با کلامی کودکانه سخن می گفتی تو با من، با تنینی عاشقانه از بازی و از ترانه ها ماما. لالایی‌ها در شب تار میماندی تا سحر بیدار، نازنین جانم ماما، دختر خاکستر نشین را، جوجه زشت دل نشین را، میخواندی شبها فریبا برایم توی شعر زیبا. بنگرم در خود تا جرفا ماما، میماند دستت در دستانم آثار رنج ها ماما. دست ترسم میگرفتی، روز نخست مدرسه، آرام جانم ماما. نجواهای شبانگاهی هنگام عاشقی من، پچ پچهای سهرگاهی وقت دلدادگی من. احساس میکنم من گاهی جز خود تو چیزی نیستم، میکشم من گاهی آهی که بی گرمای جانت چیست ماما. اندوه سالیانت را به خاطرم خواهم سپرد، نازنین جانم ماما. خوابت سکوت آسمان، بیداریت را خواهم جست، کلام هایم قفل زبان، واژه هایم چشمان دوست. بنگر تا بنگرم در خود تا جرفم ماما. میماند دستت در دستانم، آثار رنجم ماما. بنگر زیبایت را.
شنوندگان ارجمند، در خدمت مهمان عزیزمون امروز جناب دکتر فرهنگ قاسمی، سخنگو حزب جمهورخواه سوسیال دموکرات و لایک هستیم. درود بر شما جناب قاسمی، و با سپاس از اینکه این فرصت رو یک بار دیگه به ما دادید که بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم.
درود بر شما خانم زری عرفانی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
جناب قاسمی، از جایی که شما در فرانسه زندگی میکنید و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رو قدم به قدم پیگیری میکنید و در جریان هستید، میدونید که این انتخابات به صورتی بود که تفاوت رأی ها بین مکرون و ماری لوپن خیلی کم بود و یه مقدار دیگران غافلگیر شدن از این نظر. آیا شرایط اقتصادی باعث شد که مکرون کم رای بیاره و نتونه به اون حد نصاب رای بیاره و مارین لوپن بتونه یه مقدار بیشتر از قبل رای بیاره؟ در صورت مارین لوپن اون افراطی راست هستش و مکرون حالت وسط لیبرال دموکرات هستش تا حدودی. گفته میشه که علتش این بوده که شرایط اقتصادی بد بوده و این که به خاطر جنگ اوکراین اثر نظر اقتصادی داشته در اروپا که داره، در فرانسه هم همینطور. و ولی مارین لوپن میگفته که این جنگ بین امریکا و روسیه است و ما نباید تا اونش رو بپردازیم، و حاضر نبوده که علیه روسیه بخواد اقدامی انجام بشه. آیا این مشکلات اقتصادی بوده؟ آیا قبل از این داستان بوده؟ به چه صورت هستش که الان شرایط اینجوری شده و ما میخوایم بدونیم که در انتخابات مجلس نظر شما چیه؟ به چه صورت هستش؟ آیا ملانشون تونسته موفق باشه که طیف چپو با همدیگه یکی بکنه و شانسی داشته باشه بعدن به عنوان که بتونه نخست وزیر بشه یا نه؟ بفرمایید.
عرض بشه که با درود خدمت شنوندگان گرامی، حرفی که مارین لوپن میزنه درست نیست. مسئله این که با روسیه کاری نداشته باشیم در این شرایطی که خب بالاخره سیاستی که پوتین پیش گرفته سیاست غیر انسانیه و مارین لوپن اگر از پوتین دفاع میکنه به خاطر مسئله جنگ نیست، بلکه مارین لوپن به یه شکلی وابسته به روسیه و وابسته به پوتینه، چون میدونید که در هیچ جای دنیا به ایشون وام ندادن برای اینکه بتونه در انتخابات خرج خودشو بده و پوتین از یک بانک وابسته به دولت به مارین لوپن رای پول داد و این باعث شد که بتونه در انتخابات شرکت بکنه. ولی از نقطه نظر کلی طرز فکر مارین لوپن به طرز فکر سیاست های افراطی مثل پوتین بیشتر نزدیک تا به سیاست هایی که در اروپای مرکزی برقراره. بنابراین این نظریه اول از نقطه نظر من رده. اما مسئله مشکل اقتصادی، خب مسئله مشکل اقتصادی همیشه وجود داشته و در این مثال ها
من خواستم ببینم که آیا این برداشت شماست از مسئله یا این که کسانی که رأی دادن به مارین لوپن یه همچین نظری رو دارن؟
ببینید الان من باز میکنم، کسانی که رأی دادن به مارین لوپن در دور اول مارین لوپن 27-23% رأی آورد، یعنی و همکار یا همفکر او اریک زمور 7.7% 7.07% رأی آورد، یعنی اینها راست افراطی هستند. وقتی این دوتا رو با هم جمع بکنیم میرسیم تقریبا به 30% آرا. بقیه آرا میانه که همون میانه به اصطلاح راست باشه یا طرفدار لیبرالیسم باشه که شامل مکرون میشه و یه بخشی از راست ها، اینها روی هم رفته، یعنی خود مکرون 27% رأی آورد و اون راست میانه 4.78% رأی آورد. بعد در سمت چپ میبینیم چپ طرفدار ملانشون 21.95% رأی میاره، چپ میانه که شامل فیلیپ پوتو باشه و ایدالگو و یانیک جادو، اینها که روی هم حساب بکنیم تقریبا 7% رأی آوردن. یعنی وقتی شما چپ میانه به اضافه چپ و بغل هم قرار بدید تقریبا میرسید به 30%، یعنی همون یعنی چپ میانه بدون حساب کردن میانه، یعنی میانه و راست، یعنی مکرون و حزب طرفدار راست 30% آوردن. این طرف مارین لوپن حدود 30% آورد، این طرف در چپ که ها شامل چپ میانه میشم نگاه بکنیم 30%، یعنی جامعه
ولی شما گفتیم 21% حدود 7% و 7.8 حدود 28% تقریبا و میشن مکرونینا میشن حدود 31%، یعنی بیشتر از
نه شما ببینید خود لوپن 23.15% رأی آورد، زمور 7.0% رای و بر 0.7%، یعنی حدودا میشه 30%.
بله خب اون که هیچی 30%.
مکرون خودش حدود 28% رای و برد، این ور چپ و چپ میانه یه 27% و برد، یه 21% و برد که ماره یعنی 21.95 تقریبا 22% که شامل ملانشون میشه و بعد به اضافه فیلیپوتو، اینا چپ میانه هستن، حزب سوسیالیست به اضافه حزب سبز ها، اینها 4.6% به اضافه 1.7%. وقتی اینا رو با هم جمع بکنیم میرسیم تقریبا به 30%، 29-30%.
خب در واقع کسانی که با مکرون یعنی... بودن دیگه حدود 31% یا نه؟
نه نه ببینید اشتباه نکنید،
آخه شما
سه تا بلوک داریم.
شما گفتین همون بلوک وسط که مکرون هستش، گفتین حدود 27% و بعد به اضافه 4% و اینا، این حدود
بله،
یعنی
درسته.
یعنی بیشتر یعنی از چیز رای آورد از لوپر، بیشتر از بلوک رو
حالا یک درصد، آره 1% و زیاد چیز نکنیم، ولی در واقع جامعه فرانسه تبدیل به در دور اول تبدیل به 3 بلوک شد که حدوداً این 3 بلوک هر کدومشون 30% رأی آوردن کم و بیش. 26% هم غایبین رو ما داشتیم. در دوره دوم نگاه میکنیم که مکرون 58.55% رای میاره، لوپن 41.45% رای میاره. یعنی اینجا تفاوت این دوتا تقریبا میشه 18%.
درست.
خب این اما مکرون این 58% از کجا میاره؟
18% من نمیدونم تفاوت چجوری حساب کردین، چون اون گفتین حدود 41% یا بیشتر و بعد بلوک
بلوک اینا چجوری الان میگم چجوری میشه
58%. بله بفرم
چجوری 58% میشه. ببینید خود مکرون 27% میاره، راست میانه 4% میاره، این تقریبا میشه 31%. خب
بله.
مکرون اون وقت یه بخشی از چون چپ یعنی حزب سوسیالیست به اضافه فیلیپ پوتو به اضافه یانیک جادو
همینا با هم حساب کردید؟
نه نه آره اینا رو وقتی با هم حساب بکنیم، ملانشون هم با هم حساب بکنیم، یه بخشی از ملانشون هم حساب بکنیم، در دور دوم میرسه به 58%.
درسته 58%، ولی چطور شد تفاوت 18% شما گفتین؟
41% تفاوتش با 58% میشه 20 میشه 1 نه میشه میشه 18% میشه 17% 17-18% تفاوتش.
اوکی بله.
خب حالا ولی مهم اینه که الان میخوام عرض بکنم، ببینید مکرون در واقع یه بخشی از آرای چپو که با ملانشون بودن گرفت، یه بخشی در دور دوم یه بخشی از آرای چپ میانه رو گرفت. الان برای انتخابات مجلس چپ میانه یعنی اون 7-13%، اون 3-4 تا جریانی که میده 7-13%، به اضافه خود ملانشون که 21.95% میرسه به 29.08%.
بله.
یعنی این چپ که در واقع شامل چپ میانه و چپ میشه، به اضافه چپ افراطی که 0.56% آرا میاره، اینها تقریبا همشون حاضرن به ملانشون رأی بدن، یعنی در انتخابات حاضرن، در انتخابات مجلس حاضرن به ملانشون رأی بدن. یعنی ملانشون وقتی جمع بکنیم تقریبا 30% آرا رو میتونه در انتخابات مجلس داشته باشه، اما یه تعدادی غایب بودن، به این خاطر غایب بودن که نمیخواستن به مکرون رأی بدن و نمیخواستن به ملانشون رأی بدن و یه بخشی از اینها از این غایبین الان در انتخابات مجلس شورای ملی با برنامه‌ای که ملانشون ارائه کرده یه بخشی از اینها میان به احتمال زیاد به سمت ملانشون. از طرف دیگر در چپ افراطی و در راست افراطی یک عده آدم‌هایی داریم که اینها متلونن، یعنی گاهی از راست افراطی میرن به چپ افراطی و گاهی از چپ افراطی میان به راست افراطی. این در تمام جوامع صادقه، یعنی افراطی ها یه موقع این ور قرار میگیرن یه موقع اون ور قرار میگیرن، از چپ افراطی میان به راست افراطی. یه بخشی از این راست افراطی که رأیشون رو به مارین لوپن داده بودند، اینها میتونن بیان به سمت ملانشون. یه درصدی از اینا، الان نمیشه حساب کرد چقدر، یه درصدی از اینا میتونن بیان به سمت ملانشون. یه بخشی از میانه هم به احتمال زیاد میتونه بیاد به سمت ملانشون، به خاطر اینکه در برنامه سیاسی ملانشون مجبور بودن انتخاب بکنن بین دو تا. ولی الان که وقتی میریم تو مجلس، ما وارد یک نوع یه سیستم رأی‌گیری دیگری میشیم که این سیستم رأی‌گیری روی یه فرد بزرگ، دو تا ابر مرد نیست، دو تا ابر کاندیدا نیست، بلکه نقش آدم‌هایی که نماینده در شهرها و شهرستان‌ها اینا هستن، اونها هم اثرگذار هستن.
کیا رأی میدن بر اون انتخابات مجلس؟
برای انتخابات مجلس آدم‌های معمولی رأی میدن. آدم‌های مثل من و شما میریم به صندوق و نمایندگان آدم‌های مختلف هستن که اینا رأی میدن.
سیستم رأی‌گیری در فرانسه هنوز همونطوره که یه روز مشخص میکنن همه میرن پای صندوق حضوری رأی میدن؟
بله، یه روز مشخص میکنن همه میرن پای صندوق رأی میدن. اگر 51% اوورد، اون کسی که 51% اوورده میبره. اگر اون کس 51% رو نیاورد، در یک حالت متعلق به اصطلاح یه حالتی داره که چیه، مشخص نشده، و در این حالت مشخص بار دوم رأی گیری اجرا میشه. یعنی در اون بار دوم رأی گیری معلوم میشه که کی میبره. وقتی این حسابا رو تخمین میزنن، اینا همش تخمینیه، وقتی این تخمین ها رو زده میشه، ملانشون شانس داره که با یه مقدار کار کردن در مجلس شورای ملی بالای 51% آرا رو بیاره. چی میشه اگر بالای 51% آرا رو بیاره؟ این در واقع یک اطمینانیه که قانون اساسی میده به نمایندگان، به مردم، که اگر رئیس جمهور رأی آورد، وقتی نخست وزیر و دولتش رو در مجلس معرفی میکنه، باید اکثریت رو داشته باشه. حالا اگر ملانشون رأیش برسه به یه تعدادی که طرفداران ملانشون یا احتمالاً یه بخشی از راست که رأی آوردن، همون طرفداران زمور و طرفداران لوپن، بخوان سر لجبازی با مکرون به ملانشون رأی بدند که احتمال داره، چی خواهد شد؟ مکرون مجبور خواهد شد که یه نخست وزیری رو انتخاب بکنه که از جناح خودش دیگر نیست، و به احتمال زیاد در اونجا اگر ملانشون قوی باشه، مجبور از جناح ملانشون یکی رو انتخاب بکنه، به احتمال خیلی زیاد خود ملانشون رو انتخاب
خب اگر
بکنه.
بلوک
جای
ملانشون 50% بیاره ولی نمیتونه رئیس جمهور بشه، باید
نه دیگه،
فقط
رئیس
نخست
جمهور
وزیر بشه.
نمیشه، نه نخست وزیر میتونه بشه، رئیس جمهور که شده تموم شده، ولی نمیتونه نخست وزیر بشه، بنابراین اکثریت نخواهد داشت، بنابراین یک حالتی رو به وجود میاره بهش میگن همزیستی. همزیستی رئیس جمهور با نخست وزیر که در یک جناح نیستن با هم دیگر، و این پیش اومده در دوره سوسیالیست ها با راست ها در سالهای اخیر پیش اومده چند بار، و این ممکنه که پیش بیاد، و اگر این قضیه پیش بیاد حالا باید دید که چه منفعت هایی برای مردم خواهد داشت، که مردم چرا احتمالاً این فرضیه رو میتونن ترجیح بدن. منفعتاش این خواهد بود که در برنامه اجتماعی و سیاسی ملانشون به اضافه حزب سوسیالیست و احزاب دیگر چپ یه مقدار مسائل اجتماعی، مسائل دفاع از وضعیت معیشتی، مسائل بیمه های اجتماعی، مسائل کار، بیکاری و همینطور مسئله مالیات عوض خواهد شد، چون در برنامه سیاسی و اجتماعی که ملانشون داده یه برنامه سیاسی اجتماعی که نسبت به برنامه اجتماعی و سیاسی مکرون پیشرفته تره.
میشه لطفاً موارد پیشرفتش رو توضیح بدید؟
مواردش اینه که مثلا الان اگر مثلا یک کسی بیکار میشه 3 ماه 6 ماه دیگر باز اگه کار پیدا نکرد حق بیکاریشو از دست میده، ولی اگر چیز بیاد، ملانشون بیاد، این حق بیکاری میتونه ادامه پیدا بکنه مثل گذشته تا 2 سال بره. یا مثلا سندیکا ها میتونن آزادتر باشن، عوامل زینفوز که در جریان مکرون وجود دارن. عوامل زینفوز کیا هستن؟ عوامل زینفوز بانکدارا و سرمایدارا و قدرت های صنعتی هستن که محافظه کارن و اینها در واقع دفاع میکنن از سرمایه و دفاع میکنن از اینی که آدم هایی که راست هستن سر کار بیان. این عوامل زینفوز میتونن کنار گذاشته باشن و در جریان مکرون کمتر میتونن، در جریان ملانشون اینها کمتر میتونن اثرگذار باشن. مبارزات اجتماعی، همبستگی های اجتماعی در جریان ملانشون میتونه قوی تر بشه، تا جایی که قوی تر بشه که احتمالاً، چون ملانشون میگه که من میخوام قانون اساسی رو عوض بکنم، یعنی اگر یه چنین اتفاقی بیفته، قانون اساسی عوض بشه، ما وارد یک فضای دیگر، یک دوران دیگری خواهیم بود که در اونجا رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی جمهوری پنجم که دارای قدرت زیادی هست، قدرتش کمتر خواهد شد و یه مقدار از این قدرت به احزاب و به جریانات سیاسی واگذار خواهد شد. بنابراین یک سری تغییرات بنیادی میتونه به وجود بیاد، 100% نیست، میتونه به وجود بیاد. یه مقدار سندیکاها و انجمنها و احزاب میتونن قوی بشن. حزب سوسیالیست که شکست بسیار بسیار بزرگی خورده، از این فرصت میتونه استفاده بکنه و نیروهای خودش رو جمع بکنه، و این الان تمام سران حزب سوسیالیست جمع شدن که با هم دیگه به یک تفاهمی برسن که دوباره حزب سوسیالیست شکست خورده رو، یعنی ورشکست شده حزب سوسیالیست در فرانسه، ورشکست به مفهوم واقعی شده، بتونن اینو بلندش بکنن بیاد جلو، و اونجا بالاخره یه رهبری پیدا خواهد کرد که الان یه تعدادی از آدمهای قدیمی حزب سوسیالیست اومدن وسط که بتونن حزب سوسیالیست رو بیدار بکنن، بلند بکنن و رهبریشون رو به دست برن. یعنی در واقع اگر این در انتخابات مجلس بشه جناح چپ که شامل ملانشون هم خواهد بود تقویت پیدا بکنه و بتونه بالای 51% رو به دست بیاره، در جامعه یک سری تغییرات اساسی به وجود خواهد اومد. این بدین معنا نیست که بلافاصله مشکلات اقتصادی عوض خواهد شد، بلکه بدین معنا هست که برنامه‌ای رو که ملانشون ارائه میده در جهت تغییرات بنیادی در جامعه فرانسه خواهد بود.
جناب قاسمی، آیا کرسی های بلوک ملانشون چپ با بلوک مکرون در مجلس به طور مساوی خواهد بود؟
نه، اگر این کرسی ها به طور مساوی، من فکر نمی کنم که خیلی مورد خیلی خیلی، یعنی 50% 50% مورد خیلی حساسی، اگر 50% 50% باشه که هیچ وقت نخواهد شد. میدونید چرا نخواهد شد؟
خب اون بلوک هست، این البته مفهوم... بلوک دست راستی هستش، لوپن هست، نمیتونن که 50% بشه. ولی
نه 50% 50% نیست. ببینید اگه 50% 50% بشه، ما در مقابل یک شرایطی قرار میگیریم که هیچ قانونی به تصویب نمیرسه. نخست وزیر نمیتونه انتخاب بشه و چجوری اصلا.
ولی وقتی که 50% رای بره ملانشون، این طرف، این بلوک که با مکرون هستن، با رئیس جمهور هستن، اینها با هم دیگه، آیا گفتم کرسی های اینها با هم مساوی خواهد بود یا اینکه نه، یا این طرف ملانشون به هر حال کمتر خواهند داشت تا نسبت به بلوک مکرون؟
ببینید الان من مکانیسمش رو براتون بگم متوجه میشید. مکانیسمش اینطوریه که اینا از احزاب مختلف اونجا هستن، موقع رای گیری، رای دادن روی مثلا نخست وزیر یا روی یک قانون، اینها نفوذ کلام هم دارند. یعنی یک کسی ممکنه امروز به یه جریان مثلا راست سر یه موضوعی به راست رای بده، اینهایی که در میانه هستن ها، متلونن، گاهی این ورن گاهی اون ورن، ممکنه یا در میانه، یعنی میانه هستن، میانه چپ و میانه راست، یعنی روی مرزن و همیشه پیدا میشن که اینها به دلایلی از این ور به اون ور میفتن. یعنی هیچ وقت شما در مقابل بلوکاژ قرار نمیگیرید. بلوکاژ یعنی اینکه روی یه قانونی 50-50 رای داده بشه. اگر به یک چنین شرایطی برسیم، خب شرایط مشکلیه، یک مراحل دیگری رو باید طی بکنه، ولی قاعدتا به این مرحله نمیرسیم و در قانون، در قوانینی که باید به تصویب مجلس برسه که نخست وزیر پیشنهاد میکنه باید به تصویب مجلس برسه، اینجا بالاخره یه 51% و 50% حداقل تعیین تکلیف خواهد کرد. حالا 51 نه، مثلا 50.5 همچین چیزی. به هر حال این شرایط 50-50 هیچ وقت به وجود نیومده روی یه سری از قوانین، روی گذاروندن قوانین، چون همیشه یک تفاهمایی با هم میکنن که به این شرایط نرسن.
در حال در مقابل بلوک راست قرار دارن و چاره هم ندارن که با هم توافق بکنن، درسته؟
آره، یا راست یا چپ. آره، یه موقع قانون به نفع ایناست، یه موقع قانون به رفع اون یکی هست، ولی الان شرایط جامعه به یه شکلیه که به نظر میرسه اگر ملانشون حد اکثر، یعنی بتونه بالای 51% آرا رو توی مجلس داشته باشه، بیشتر قوانینی که میبره به تصویب خواهد رسید، چون بله. چپ دوباره سر بلند میکنه. وقتی چپ سر بلند بکنه، یک بخشی از راست افراطی که خب قبلا زمان چپ 17-18% بیشتر نبوده، در زمان راسته که اینا الان رسیدن به 30%، بدونید.
ولی این و... شخصیت های حقوقی و حقیقی که گفتین زینف هستن، چطور اینا به بلوک راست نپیوستن؟ یا اینکه با پیوستن اونها باعث شده که بلوک راست مقدار قوی شده؟
نه اینا پیوستن و از زیر کاراشون رو میکنن. اینا آدمایی ان که خودشون به تنهایی نه ولی خودشون به تنهایی بدون اینکه شناخته بشن، بدون اینکه کاری بکنن، عوامل خودشون رو میندازن وسط و این عوامل تعیین کننده هستن. مثلا چه میدونم، چون اینا اگر مثلا سیاست بیاد یه سیاستی باشه که جنگ نباید وجود داشته باشه، خب شرکت های اسلحه سازی تعطیل میشن. خب اگر مسئله وام دادن، مسئله بانک، مسئله اقتصادی اینها به یه شکل دیگری اداره بشه، خب تمام این بانکداران دچار مشکلات خواهند شد. و از طرف دیگر اگر چپ مثل زمان میتران، وقتی میتران سر کار اومد، چپ شروع کرد به یک سری تغییرات بنیادی در جامعه. یه سری از سرمایه گذارا فرار کردن، رفتن پولاشون رو برداشتن، رفتن سوئیس، رفتن کشورهای دیگه، رفتن امریکا فلان و اینا. بنابراین در اگر یه همچین چیزی پیش بیاد در جامعه، یک سری تغییراتی به وجود میاد که این تغییرات نهایتاً به نفع توده مردم خواهد بود.
بله، خب امیدوارم که به این صورت بشه. حالا ما انتخابات رو در پاریس و فرانسه میذاریم کنار و میپردازیم به مسئله که الان امروز هست. شما در جریان هستید که دادگاه حمید نوری عباسی به پایان نزدیک شده و گویا قراره که تصمیم گیری، حکمی که صادر میشه به این صورت باشه که برای حمید نوری حبس ابد درخواست شده و بشه این تصویب بشه، یک همچین حکمی. از اون طرف هم ما میدونیم که جمهوری اسلامی همیشه از اهرم گرگانگیری استفاده کرده برای یک همچین روزهایی افراد دو تابعیت رو میگیره، دستگیر میکنه و بارها اتفاق افتاده که بتونه قاتلینش و نفراتش رو از کشورهای دیگه از زندان آزاد بکنه. الان نظر حزب سوسیال دموکرات لائیک چیه؟ فکر میکنه چه خواهد شد و چه اقدامی کرده؟ یعنی اقدام اساسی که باید این حزب انجام بده که به قول رهبر آخوندا مشت محکمی بزنه توی دهن جمهوری اسلامی که دیگه همچین کاری نکنه و نخواد، که چون قراره که الان این دکتر احمد رضا جلالی رو که از اتباع دو تابعیتی سوئیسی هستش که الان در سالها زندان نگه داشته، تا پایان اردیبهشت حکم اعدامش صادر کرده. یعنی الان میخواد از این گرگان استفاده بکنه که اون حکم رو به حمید نوری ندن و بتونه اون حکم رو بشکنه و به هر حال نفرش رو شاید بگیره دیگه، مبادله میخواد بکنه. الان حزب شما چه کاری انجام داده و شما پیش بینیتون چیه در این رابطه؟
حزب ما اولا همکاری کرده با امنستی انترنشنال که چون اعضای ما چند تاشون فعالن در امنستی انترنشنال، مثل آقای پروفسور سیروس میرزایی، مثل آقای عباس دهقان، که اینها سالها در امنستی نشنال فعالیت داشتن. خود من حدود 40 ساله که عضو امنستی انترنشنال هستم و یک برحال ارتباطاتی که داشتیم، بر اساس این ارتباطات امنستی انترنشنال تقاضای یک پتیسیون کرده که این پتیسیون حدود 250,000 تا بیشتر از 250، حدود 260,000 تا امضا جمع شده در این که حمید آقای احمد رضا جلالی رو بدون هیچ قید و شرط آزاد بکنن و حکم اعدام برای ایشون انجام نشه، چون ایشون کاری نکرده، نتونستن ثابت بکنن و چی اصلا کاری نکرده که ایشون رو بخوان به اعدام محکوم بکنن.
متاسفانه
این در
رژیم
واقع
اینو دعوت کرده بوده که بیاد در ایران و بر یک سمیناری
دقیقا
شرکت بکنه،
دقیقا
و الان اینو گذاشتن در زندان و شکنجه های فراوان ازش اعترافات تلویزیونی گرفتن و اعترافات اجباری که به هر حال هر کسی نمیتونه خیلی مقاومت بکنه در مورد شکنجه هایی که رژیم روا میداره برای اینجور
دقیقا
افراد،
دقیقا
و میخوان این کار الان انجام بده. این کاریه که همیشه کرده، خیلی از قاتلاش به این صورت نجات داده. من فکر نمی کنم که حزب سوسیال دموکرات بعد یه کاری بیشتر از پتیسیون انجام بده. پتیسیون رو خب خیلی ها انجام میدن، ولی من فکر می کنم باید یه حرکت بسیار قوی تری انجام بده.
خب ما ده به اندازه امکاناتمون انجام میدیم. چیزهایی بیانیه های نوشتیم، باز بیانیه در حال نوشتن هست با 6 تا جریان دیگر، 6 تا حزب دیگر هستیم که داریم بیانیه می نویسیم. به هر حال کاری که ما میتونیم بکنیم در مقابل این شکنجهگری، عظمت و خونخواری جمهوری اسلامی کار عجیب غریبی متاسفانه نمیتونیم بکنیم. ما در مقابل یک دموکراسی قرار نداریم که بتونیم باهاش وارد به اصطلاح رأی گیری بشیم، بتونیم، نه، در مقابل یک جلاد قرار داریم که خونخواره و به این مسائل توجه نمی کنه. اما ما همه نیروی خودمون رو جمع کردیم که بتونیم، و دوستان دیگر هم این کارو کردن، تنها ما نیستیم، جریانات دیگر اپوزیسیون هم این کارو کردن و همه به یه شکلی بسیط شدن برای اینکه بتونن جان حمیدرضا نوری، بتونن جان حمیدرضا جلالی رو نجات بدن و از این طرف گروگانگیری نباشه برای عباس نوری، چون همونطوری که جناب علی
حمید نوری
عباسی،
بله
حمید نوری، همونطوری که جناب علی فرمودید، اینها عادتشون همین گروگانگیریه. ما دیدیم که اخیراً هم در ارتباط با خانم چیز در انگلستان،
نازنین ساغری رو، بله، همین کار کردن که پول از انگلیس بگیرن. فقط این آخرین مورده، ولی موارد زیادی هست و شخص دیگه هم از اتباع سوئدی هم باز الان دستگیر کردن و 2 نفر الان هستن و
بله از سوئدی الان 2 نفر دستگیر کردن. این سیاست این شکلیه، سیاست واقعا آدم فقط در فیلم های سیانس فیکسیون میدیده این چیزا رو، ولی میبینیم که در عمل این حالت پیش اومده و شنی بودن حرکات جمهوری اسلامی و خود خامنه ای به اینجا رسیده. از طرف دیگر ببینید الان اینها واقعا در داخل دارن کشتار میکنن. شما در عرض از موقعی که رئیسی اومده سر کار 25% تعداد کسانی که اعدام کرده بالا رفته، کارگران رو میگیرن سر هیچی. الان توی همین انتخابات هفته گذشته آموزگاران و کارگران 30 تاشون رو گرفتن انداختن در زندان. ما در مقابل یک حکومت خونخوار قرار داریم و باید با حرکت ملت ایران، باید در یک موقعی به هر حال این پیش خواهد اومد که مردم اون به اصطلاح ترک رو در جمهوری اسلامی به وجود خواهند آورد و اینو بر زمین خواهند زد. ما کوشششمون به عنوان حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران همش بر سر اینه که در دوران گذار این کار با یک آرامش بدون خشونت انجام بشه و همینطور یک برنامه اجتماعی و سیاسی رو داریم که این برنامه اجتماعی سیاسی بتونه چشمنداز درست و خوبی از پیشرفت و رشد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در ایران بده و افراد شایسته سر کار بیان که بتونن جامعه رو اداره بکنن.
تا وقتی که تا وقتی که این رژیم جایگزینی براش نباشه و قانون اساسی تغییر پیدا نکنه، این اقدامات شما گفتین که پیاده نمیشه که.
بله، همین کارا رو ما باید با همسازی که بین نیروهای غیر وابسته به قدرت‌های خارجی و به خصوص جمهوری خواهان دموکرات و لایک با هم می‌کنیم، باید بتونیم به این نتیجه گیری برسیم و باید بتونیم جمهوری اسلامی رو از این خر شیطون پایین بیاریم و بر زمین بزنیم و یک حکومت ملی بر اساس دموکراسی و آزادی و استقلال کشور و عدالت اجتماعی بر سر کار بیاریم. کار ساده ای نیست. ما در مقابل یک رژیم بسیار بسیار خونخوار که قدرت زیادی داره، امکانات زیادی داره، پشتیبانهای زیادی در جهان داره، مثل چین، مثل روسیه و برخی از کشورهای خاورمیانه، ما در مقابل متاسفانه از نقطه نظر تاریخی در یک وضعیت بسیار تاریکی هستیم. ولی این به اون دلیل نمیشه که ما دست از فعالیت برداریم، حرکت نکنیم، نیروها رو بسیج نکنیم. ما باید تا جون در بدن داریم با این رژیم خونخوار مبارزه بکنیم و حرکت بکنیم تا اینکه این رژیم از بین بره.
به هر حال مقایسه شما میکنین رژیم جمهوری اسلامی با رژیم های دیگه بر من یک مقایسه مل فارق، قابل مقایسه اصلا نیست. در کشورهای دیگه اونها بر آزادی های اجتماعی دارند و به یک قوانین پایبند هستند، ولی ما اگر سیاست خارجیشون رو قبول نداشته باشیم باید ببینیم که سیاست داخلیشون چجوره. ولی در دولت به اسم جمهوری اسلامی هم سیاست داخلیش بر ضد منافع مردم، هم سیاست خارجیش، هر دو به هر حال
نمیتونه. در هر دو مورد اینها خلاف منافع و حقوق به خصوص حقوق ملت ایران عمل میکنن. ما اینا هیچ جا وا نمیدن، یعنی اینها به اپوزیسیون، ببینید چقدر از افراد اپوزیسیون کشتن، از بین بردن، دارن از بین میبرن. میگم ما در مقابل یک رژیم خونخوار و جلادی هستیم که از کشت و کشتار هیچ ابایی نداره.
جناب قاسمی، آیا به نظر شما فکر میکنین که دادگاه سوئد ممکنه کوتاه بیاد از این مسئله و اجازه بده که رژیم مبادله بکنه؟
به نظر من یک نه، و یک اگر چنین کاری بکنه یک لکه ننگی خواهد بود برای حقوق و قوانین کشور سوئد. به نظر من این کارو نمیکنه،
چون کسانی که از جان باختگان هستند گفتند ما حاضر نیستیم یک نفر دیگه هم کشته بشه، یک نفر دیگه هم جان باخته بشه. ما نتیجه‌مون رو گرفتیم، این رژیم سرتاپا محکوم شده. با این دادگاهی که پیش رفت و حمید نوری عباسی، این محکوم شد، رژیم محکوم شده، ما نتیجه خودمون رو گرفتیم. ولی من فکر میکنم که الان حقوقدانهای مبارز باید از این شرایط استفاده کنن، چون بارها رژیم این کار رو انجام داده. الان باید به خاطر محکومیتی که رژیم پیدا کرده، حمید نوری فقط یک نفری از این رژیم هستش، این پیدا کرده، بعد اینها در میدون بیان و سعی کنن که شرایط رو تغییر بدن. کسانی که خواهان جابجایی مسالمت آمیز هستند، چون فکر میکنن که به صورت مسالمت آمیز میشه رژیم جمهوری اسلامی رو کنار گذاشت. آیا در حزب شما یک همچین حقوقدانهایی هستن که بتونن یه همچین کار اساسی انجام بدن؟
در حزب ما یک سری حقوقدانهایی هستند، دارن هم یک کارهایی میکنند، اما بازم فراموش نکنیم که دادگاه سوئد تا به حال نشون داده یک دادگاه بی‌طرفی بوده. و به نظر من اگر خواسته کسانی که فرزندانشون، برادرانشون، خواهرانشون کشته شدن اینه که انتقام جویی نکنیم، این جای خودش درسته، اما قضاوت دادگاه سوئد جای خودش باید به درستی انجام بشه، یعنی معامله نکنه، وگرنه اون هیئت قضات و اون دادگستری درستی نخواهد بود. و فکر میکنم که دولت سوئد زیر بار یک چنین فشاری نخواهد رفت و شاید یه راه حل بینابینی پیدا بشه. اون چی که مهمه، ما باید نگذاریم
راه حل بینابینی چی میتونه باشه؟
چه میدونم، مثلا آقای احمد رضا جلالی رو نکشنش، اون هم به نوری هم به زندان به حبس
ابد
نگرش دارن. بله، حبس نه، حبس ابد نگرش دارن.
حبس ابد که براش قرار داده بشه،
حالا البته هنوز معلوم نیست، شاید اونجا مثلا بتونن
تخفیف
یه معامله، چون میدونم که در حال برحال در حال معامله هستن اینها دیگه، یعنی دو جریان در حال معامله هستن، یه راه حل وسطی رو پیدا بکنن. این هم باز فرضیاته، یعنی من اگر قاضی بودم اون چره که قضاوت و وجدان من حکم میکنه اینه که این آدم نوری آدم کشته و صدها آدم رو به جوخه مرگ فرستاده، این جزء هیئت قتل بوده، قتل عام بوده، این باید به حد اکثر مجازات بنابر قوانین سوئد که حبس ابده برسه. یعنی یه قاضی با شرف اینجا کوتاه نمیاد در مقابل این قضیه، ولی از طرف دیگه باید کشورهای دیگر بتونن اعمال نفوذ بکنن که جان احمد رضا جلالی نیز از بین نره و ما در مقابل یک موزلی قرار دادیم که میتونه یکی از مسائل درسی علوم سیاسی باشه، یکی از مسئله های علوم سیاسی باشه که در یه چنین شرایطی در کلاس های درس داده بشه که در مقابل چنین شرایطی چی کار باید کرد.
بله، به هر حال اگر که نکته پایان دارید بفرمایید، در غیر صورت با هم دیگه خداحافظی میکنیم.
نکته پایانی اینه که ما به عنوان حزب سوسیال جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران بدون اینکه کوچکترین مماشاتی با جمهوری اسلامی بکنیم یک پارچه علیه این رژیم فعالیت میکنیم و از همه میخوایم که به نوبه خودشون فعالیت بکنند تا اینکه این رژیم از پا در بیاد، بیفته و بتونه دموکراسی و آزادی و حاکمیت ملت جانشین این رژیم بشه و امیدوارم که این کار بشه و حتما خواهد شد.
به هر حال دیگران میگن که این وظیفه احزابه که باید این کار رو انجام بدن و انتظار دارن که احزاب این کار رو انجام بده.
ولی متاسفانه احزاب رو در ایران خیلی زدن، خیلی از بین بردن. در ایران ما حزب مستقل نداریم، اونچه که داریم محافظه کاران استمرار طلبا هستند، اونچه که داریم کسایی هستند که حاضر نیستند که در داخل رژیم تغییرات اساسی به وجود بیاد، ولی خب جامعه ما متاسفانه در این حاله و هیچ کدوم از اینا نباید دلیل یا باعث این بشه که ما به کار خودمون ادامه ندیم و دست از مبارزه برداریم.
سپاسگزارم، روز و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
منم از شما سپاسگزارم، از زحمات شما، از کار مدام شما و از پشت کار شما که با همه زحماتی که کارهایی که دارید این کار رو به خوبی انجام میدید. واقعا دست شما درد نکنه.
سپاسگزارم. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. عزیز تا لحظه ما رو همراه کردید، سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه شناسنامه من از گوگوش و مهرداد برنامه رو پایان می‌رسونیم.
هر چه جشنو